بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال علي عليه السلام: عند حضور الآجال تظهر خیبة الآمال. زمانی که اجلها و مرگها به سراغ انسانها می آیند، تمام اون آمالها و آرزوها گسسته می شوند و تمام اون آرزوهایی که در دل انسانها ریشه دوانده است همه از بین می روند. خب بریم سراغ درس اصول. بحث ما در مورد دلالت صيغه امر بر فور و تراخی بود. معنای فور و تراخی را ما خدمت عزیزان چهار وجه برای اون بیان کردیم. در اینجا نظریه مرحوم صاحب کفایه به طور کلی این بود که اولا صیغه امر هرگز دلالت بر فور و یا بر تراخی نمی کند. اگر بخواهد دلالت بر فور و یا تراخی نماید، حتما نیاز دارد به قرینه. حالا اگر دلالت بر فور کند نیاز دارد به قرینه، و اگر دلالت بر تراخی کند باز نیاز دارد به قرینه. ولی خود صیغه ام مادتن و هیئتن دلالت بر فور یا تراخی نمی کنه. بر فرض این که مرحوم صاحب کفایه می فرماید بر فرض این که دلالت امر بر فور برای کسی پذیرفته بشود، بر فرض این مبنا و این قول دیگه دلالت بر کیفیت فور نمی کند. یعنی که فوریت به نحو وحدت مطلوب باشد یا به نحو تعدد مطلوب باشد، دیگه دلالت بر این نخواهد کرد. عبارت صاحب کفایه رو من بخونم: ولا یخفا انه لو قیل به دلالتها علی الفوریه لما کان لها دلالتون علا نحو المطلوب من وحدته او تعدده. در پایان مطلب مرحوم صاحب کفایه این رو می فرماد که اگر کسی قائل به دلالت صیغه امر بر فوریت باشد، دیگه دلالتی بر نحوه فوریت نمی کند. اون نحوه فوریت عبارتند از وحدت مطلوب باشد یا تعدد مطلوب، دلالت بر این نمی کند. پس آخرین نظریه مرحوم صاحب کفایه، خلاصه نظریه ایشون این است که اولا صیغه امر هیئتا و مادتا دلالت بر فوریت نمی کند. حالا اگر کسی قائل به این شد که بعدن میگیم بعضی ها قائل به فوریت هستن، بر فرض این که کسی بپذیرد که صیغه امر دلالت بر فوریت می کند، دلالت بر کیفیت فوریت نمی کند. کیفیت فوریت همان وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب هست. کفایت اصول جلد 1 صفحه 117. در مقابل نظریه صاحب کفایه که دلالت صیغه امر را مادتا و هیئتا بر فوریت نپذیرفتن نظریه افراد و محققین دیگری است. نظریه محقق شیخ عبدالکریم حائری. مرحوم محقق حائری این مطلب رو که میخواهیم از اون نقل کنیم در مورد دلالت صیغه امر در کتاب اصولی خودشون به نام درر نقل نکردند، بلکه در بحث صلات این مطلب را بیان کردند. فرمودند که صیغه امر دلالت بر فوریت می کند. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری برای اثبات این که صیغه امر دلالت بر فوریت می کند، نحوه استدلال ایشون این است که امر مولا به عبد یک علت تشریعی است و علت تشریعی مثل علت تکوینی است در تحقق معلول. یعنی در علت تکوینی معلول بلا فاصله زمانی محقق می شود و هرگز معلول جدای از علت نیست. در مسئله علت تشریعی مطلب از همین قرار هست، یعنی امر مولا که علت تشریعی است اقتضای امتثال فوری را از جانب عبد دارد. بنابراین امر مولا و صیغه امر دلالت فوری دارد، دلالت می کند بر فوریت. پس بنابراین مرحوم محقق حائری از طریق تشبیه علت تشریعی به علت تکوینی به این نتیجه می رسند که صیغه امر دلالت بر فوریت می کند. به عبارت دیگر برای شرح کلام محقق حائری باید بگیم که امر مولا همان تحریک عبد از جانب مولاست و تحریک مولا و تحرک عبد توأمان هستند و مقرون به همدیگر هستند. یعنی هر کجا تحریکی از جانب مولا بود حتما تحرک و انبعاث از جانب مکلف و عبد بدون هیچ گونه فاصله زمانی وجود دارد. دقیقا مانند علت تکوینی که هر کجا علت تکوینی بود معلول بلا فاصله وجود دارد. بنابراین از نظر محقق حائری فرقی بین علت تکوینی و علت تشریعی نیست. چرا؟ چون تحریک از جانب مولا همان ایجاد علت هست برای تحرک و انبعاث عبد، و ایجاد علت گاهی اوقات تکوینی است گاهی اوقات تشریعی است که توضیح دادیم. یعنی همون گونه که علت و تحریک، بله، یعنی همون گونه که علت و تحریک تکوینی بدون فاصله زمانی مقرون با تحرک و معلول هست، تحریک تشریعی مولوی هم مقرون با تحرک و انبعاث عبد هست که این همان فوریت هست. افراد دیگر مانند مرحوم محقق داماد در تقریرات خودشون هم همین نظریه را پذیرفتند و متأثر شدند از استادشان مرحوم محقق حائری. خب حالا ببینیم که حالا نظریه محقق داماد رو بعدن مطرح میکنیم. اشکالی که بر نظریه محقق حائری عرض کنم خدمت شما میتوان وارد کرد این است که بله این نظریه محقق حائری به گونه ای مورد استدلال واقع شده است که نمیتوان اون رو پذیرفت. حتی مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی بله استدلال مرحوم حائری را بر فوریت این یک کلام شعری دانستند. بنابراین نظریه مرحوم حائری که صیغه امر دلالت بر فوریت می کند نمی توان پذیرفت. چرا؟ چون علت تشریعی به اون گونه که محقق حائری بیان کردند خیلی کلام واقعیت داری نیست. به قول آقا ضیاءالدین عراقی کلام شعری است. چرا؟ چون مقصود از تحریک تشریعی مولوی این است که امر مولا منظم به یک قانون عقلی می شود، لذا عبد تحریک می شود. یعنی امر مولا منظم می شود به قانون عقلی وجوب اطاعت مولا و خوف از عقاب مولا. وقتی امر مولا ضمیمه شد به این قانون عقلی دائی برای مکلف ایجاد می شود تا برود امتثال نماید. به عبارت دیگر وقتی امر از جانب مولا صادر شد عرض کنم عقل به عبد فرمان وجوب اطاعت از مولا را می دهد اولا، ثانیاً به عبد تفهیم می کند که اگر امتثال امر مولا نکند عقاب دارد. ضمیمه کردن امر مولا به این قانون عقلی وجوب اطاعت از مولا و خوف از عقاب مولا دائی می شود که مکلف برود امتثال نماید. خب چنین داعویتی ربطی به باب علت و معلول ندارد اصلا، بلا شباهتی به علت و معلول تکوینی ندارد، چون در علت و معلول تکوینی تخلف معلول از علت معقول نیست، در حالتی که در علت تشریعی تخلف معقول است. علتش هم این همه سرپیچی از اوامر الهی و معصیت اوامر الهی است که در میان ابنای بشر وجود دارد. بنابراین تشبیه کردن اوامر تشریعی به علت تکوینی چیز قابل پذیرشی نیست. اگر عرض کنم خدمت شما اوامر تشریعی مثل علت تکوینی باشند در عدم تخلف معلول از علت، بایستی تمام اوامر الهی در طول تاریخ امتثال بشوند توسط مکلفین و عبید. در حالتی که ما میبینیم بسیاری از اوامر الهی تخلف میشوند و عصیان صورت میگیرد. به عبارت دیگر، اگر اوامر الهی مانند علت تکوینی باشد، در اینجا هیچ گونه تخلفی از اوامر الهی نباید صورت بگیرد و هیچ گونه عصیانی نباید محقق بشود، مثل علت تکوینی. در علل تکوینیه هیچ گونه تخلفی بین معلول و علت وجود ندارد. حال اگر اوامر تشریعیه مثل علت تکوینی است، پس هیچ گونه تخلفی از جانب عبید نسبت به اوامر الهی نباید صورت بگیرد، در حالتی که میبینیم صورت گرفته در طول تاریخ و امروز هم همینطور. مرحوم عراقی جواب این چنین استدلالی را که برای فوریت بیان کرده اند این چنین جواب می دهد: و فیه، یعنی در این استدلال بر فوریت اشکال هست، ان قضیت الامر بشی لیست الا البعث نحوه بالایجاد. مقتضای امر به چیزی نیست مگر اینکه بعث میکند به سمت اون چیز که ایجاد کند اون چیز را عبد. فاذا کان المتعلق هو الطبیعی الجامع بین الفرد فرد الحالی و الفرد الاستقبالی فلا جرم لا یقتضی الامر به ایضا الا ایجاد تلک الطبیعه. هنگام که میگه متعلق هم طبیعتی باشه که جامع بین فرد حالی است که الان هست که الان ما دندون و فرد استقبالی که در آینده باید انجام بشه، ناچارن امر به اون چیز اقتضا ندارد مگر همون ایجاد طبیعه که جامع بین فرد حالی و استقبالی است. و ما ذکر من امتناع تخلف الاراده ولو تشریعیه عن المراده متصلا بها کلام شعریون. و آنچه که ذکر شده است که ممتنع از تخلف پیدا کند اراده ولو اراده تشریعی از مراد و متصل هست به اراده، این یک کلام شعری است، کلام شعری است که خالی از حقیقت و واقعیت است، یعنی توهمی بیش نیست. و سیأتی بطلانه ایضا فی مبحث المعلق و المشروط. مرحوم آغازی ها می فرماد ما بطلان این گونه استدلال دلالت صیغه امر بر فوریت را اینجا دادیم و در آینده هم جواب میدیم در بحث معلق و مشروط. واجب معلق و واجب مشروط باز اون را جواب خواهیم داد. البته جوابی که مرحوم عراقی در واجب معلق و مشروط به این گونه استدلال میدهد چیز اضافه تر بر این مطلبی که الان دادند نیست. کلام محقق عراقی را میتوان در کتاب نهایت الافکار جلد 1 صفحه 219 میتوان پیدا کرد. البته چاپی که من از روی اون قرائت کردم جلد 1 و 2 با همدیگر هست، جلد 1 و 2 صفحه 219. بنابراین تشبیه کردن اوامر تشریعیه مولوی به علل تکوینی تشبیه مع الفارقی است، قیاس مع الفارقی است که قابل پذیرش ابدا نیست. چرا؟ جواب خیلی روشنش، در علل تکوینیه تخلف معلول از علت معقول نیست، ولی در اوامر تشریعه تخلف تحرک عبد از اوامر تشریع مولوی امر خیلی عادی است و محقق شده در طول تاریخ و الان هم همینطور. خب مرحوم محقق داماد در تقریراتشون برای دلالت کردن صیغه امر بر فوریت این چنین استدلال کردن که از نظر عقلا امر دلالت بر فوریت می کند، بنابراین اگر عبد و مکلف فوراً امر مولا را امتثال نکند از نظر عقلا مذموم و مستحق مؤاخذه خواهد بود. فرق بین استدلال محقق حائری با استدلال محقق داماد در دلالت کردن بر فوریت این است که ادعای هر دوتا یکیست و اون این است که صیغه امر دلالت بر فوریت می کند، ولیکن نحوه استدلال فرق می کند. مرحوم حائری از طریق عقلی مطلب رو مورد استدلال قرار دادن، مدعا رو مورد استدلال قرار دادن، ولی مرحوم محقق داماد از طریق سیره عقلایی مدعا را میخواستن تثبیت کنن. فرقشون در این هست، ولی در هر صورت علاوه بر این که نظریه ها استدلال حائری مورد اشکال واقع شد، استدلال محقق داماد ایزن مورد اشکال هست. اشکال بر محقق داماد این هست که نظر استدلال محقق داماد به صورت مطلق بیان شده که عرض کنم از نظر عقلا باید فوراً باید امتثال کند امر مولا را از نظر عقلا. این کلامیشون مطلق هست. چرا؟ چون در اوامری که موقتند ولی دارای سعه وقت هستند و به اصطلاح واجب موسع هستند، اندل اقلا فوریت وجوب ندارد، بلکه فوریت اولویت دارد، نه اینکه وجوب داشته باشد. بنابراین وقتی که یعنی در نزد عقلا وقتی امر مولا صادر شد بهتره که فوری انجام بشود، ولی این که فوری انجام بشود که اگر فوراً عبد انجام نشود عقاب دارد، نه، عقلا چنین چیزی رو ندارند. چرا؟ چون در واجبات موسعه تا اندل اقلا تأخیر جایز است. درست از فوریت اولویت دارد، ولیکن در این حال تأخیر هم جایز هست و هیچ گونه مشکلی ندارد. خب وقتی که تأخیر جایز شد، اگر عد با تأخیر امر مولا را امتثال کرد، مؤاخذه معقول نخواهد بود. در واجبات مطلق ایزن مطلب از همین قرار هست. واجبات مطلق که وقت خاصی ندارند، فوری انجام دادن اندل اقلا اولویت دارد، نه این که حتمی باشد فوریت، نه اینطوری نیست. لذا در اوامر موالی عادی و در اوامر مولای حقیقی و شرعی که به صورت مطلق باشند، عبد میتواند با تأخیر امتثال نماید و نه در متون شرعی تأخیر انداختن چنین اوامری مستلزم استحقاق عقاب است و نه عقل اجازه چنین چیزی را میدهد. بنابراین تا اینجا نظریه صاحب کفایه را در عدم دلالت بر فوریت گفتیم، نظریه مرحوم حائری را و نظریه محقق داماد را در مورد دلالت صیغه امر بر فوریت بیان کردیم، هم اشکال بر صاحب کفایه بیان شد، هم اشکال بر استدلال مرحوم حائری بیان شد، هم اشکال بر محقق داماد بیان شد. حالا نظریه دیگران را هم انشاءالله مطرح میکنیم، بر در نهایت خود وارد استدلال میشویم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.